السلام عليك يا بقية الله يا حجة الله يا نور الله يا سفينة النجاة أغثنا وأدركنا ولا تهلكنا نحن المضطرون نحن الملتجئون جهت تعجیل در ظهور امام زمانمون سلامتی وجود مبارکشون رضایت خاطر خطیرشون صلواتی جلی ختم بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد تقدیم به ارواح شهیدان صلوات دوم قرا ختم بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد جهت نورانیت دلها رفع رذیلت ها غبار معصیت ها فاصله گرفتن از ریا و تزویر دستیابی به اکسیر اخلاص صلوات دیگری مرحمت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورة الغضب و غلبة الحسد و قلة الصبر قبل از آنی که راجع به کلمات نورانی امام سجاد علیه السلام که در حال نیایش و فرار از همه ظلمات و پناهندگی به نور مطلق حق است عرایزی رو تقدیم بدارم ایام شهادت استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله آقای دکتر مفتح هست من در محضر ایشون هم منظومه استفاده کردیم هم بخشی از معالم الاصول را حق به گردن ما دارند و مثل پدر ابن علمک پدرمون هستن هر استادی نسبت به شاگرد خودش حق پدری دارد مرد بزرگوار و بزرگی بود مرد مجاهدی بود مرد ملایی بود من ایشون رو در محضر علامه مفسر بزرگ آقای طباطبایی دیدم الحق و الانصاف این یک عبد نسبت به مولا بود به قدری متواضع مؤدب دست و پاشو جمع کرده بود و این حاکی از این بود که مقام این عارف بزرگ رو میدانست و تواضع و ادب لازمه تربیت دینی بود ایشون تهران آمده بود مسجد قبا امام جماعت بود در انقلاب سهم بزرگی داشت در راهپیمایی قیطریه که جز نقاط عطف انقلاب و پیروزی اون بود نقش اول مال شهید مفتح اهل الله مقامه شریف بود ولی با هم سوار اتوبوس بودیم از قم به تهران می آمدیم آرزو می کرده کاش توفیق پیدا می کردم به قم بر می گشتم یه مدرسه مثل مدرسه حقانی تأسیس می کردم و طلبه تربیت می کردم با اینکه خب هم حوزه رو دیده بود هم دانشگاه اون روز از یه حساسیت خاصی بود ولی روحیه طلبگی همچنان بر زندگی ایشون سایه افکنده بود و آرزو داشت که عالم تربیت کند، مربی تربیت کند. و مسئله وحدت حوزه و دانشگاه حرف زیاده، ولی واقع قضیه اینه که وحدت حوزه و دانشگاه، دانشگاهی که خدا رو باور داشته باشه، پیغمبر رو به عنوان صاحب شریعت پذیرفته باشه، متخصص شدن، کارشناس شدن در بخشی از علوم که این علوم در لسان قرآن علم نامیده نمی شود، اینا صنعت، اینا حرفه است، اینا ابزار. العلوم ثلاث، سه علم هست که از دیدگاه پیغمبر خدا علم است: آیتون محکمه، سنتون قائمه، فریضتون عادله. یکی معرفت الله هست، اون هم علوم درسی حوزه، کسی علم کلام خونده باشه، فلسفه خونده باشه، ولی به عنوان یک شغل وسیله درآمد قرار داده باشه، به علم نرسیده، او هم اونم علم نیست. دوم مسئله احکام است. باید همه از نظر افعالی که برشون پیش میاد بدونن که هر فعلی که از او صادر میشه یا هر ترک فعلی که براش پیش میاد چه حکمی از احکام الهی برش باره. هر مسلمانی، دانشگاهی و غیر دانشگاهی، بازاری، حوزوی، حرف که میزند، این حرف یا واجب است، خدا الزام کرده که این حرف رو بزنه، مثل امر به معروف و نهی از منکر، مثل داد زدن بر سر ظالم، مقابله با استکبار، الزام داریم فریاد بکشیم، از مظلوم حمایت کنیم، از فقرا حمایت بکنیم، از اینایی که له شدن با این فاصله های طبقاتی و ناصری جز خدا ندارن، از اینها با قول و عمل حمایت کنیم. واجب است. تعلیم واجب است. یاد دادن مسائلی که بر مسلمان واجب است و نمیداند، تعلیم واجب است. اینجا جای حرف زدن. ارشاد واجب است. کسی که داره بیراهه میره، آدرس بلد نیست، ای آدم همینجور سکوت کنه، او بیراهه بره، به خطر بیفته، کار حرام کرده، واجب است که ارشاد بکنیم. تذکر یا تنبیه غافل واجب است. کسی میداند ولی متوجه نیست، داره حرف حرام میزنه، کار حرام میزنه، بیدار کردن او واجب است. بیدارگری، فریادهای بیدارگر بر همگان واجب است. حرف گاهی حرام است که 24 نوع حرام زبانی رو مرحوم فیض اعلی الله مقامه در کتاب شریف محجت البیضا آورده است. آدم وقتی حرف میزنه باید حواسش باشه که حرف حرام از زبان او بیرون نیاد. گاهی حرف زدن مستحب است. حالا آدم آب خورده، یه سلامی به امام حسین مستحب بده، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. از کار مستحبی این تسبیحات حضرت فاطمه زهرا علیها السلام سفره ایست برای هر نمازگزار که نماز میخونه فریضه رو، بلا فاصله سر سفره حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا بشینیم. این از کار مستحبی. تلاوت قرآن، اکثر ذکر الله و ذکر الموت و تلاوت القرآن، اینا حرف های مستحب است. گاهی حرف مکروهه، یه چیزی آدم بگه کسی رو از اون حالت تمرکز بیرون بیاره، این مکروه است. کار مکروه، حرف مکروه نباید بر زبان جاری بشود. گاهی نه واجب است نه حرام است نه مکروه است و نه مستحبات حرف مباحه. خب این که آدم مسلمونه، میدونه از همه کارهایی که کرده، حرفهایی که زده، باید روز قیامت پاسخگو باشه، برای این آدم واجبه که زیر چتر فقه بره، از یه فقیهی یاد بگیره. وحدت حوزه و دانشگاه یکیش اینه که دانشگاه رهایی نباشه، زیر چتر شریعت پیش برود. تمام علومی که متخصصین در تخصصشون به اون رو میارن، باید در کارهای تخصصی حلال و حرام را رعایت بکنند. تمامی دانشگاه‌ها در تمام رشته‌های تخصصیشون هم به عالم فکری، اندیشمند دینی نیاز دارند، هم به اندیشمند اخلاقی نیاز دارند، هم به اندیشمند فقهی. یعنی در فقه اکبر، در فقه اوسط و در فقه اصغر نیازمند به حوزه های علمیه هست. حوزه های علمیه در شناخت نیازهای جامعه، موضوعاتی که نیاز جامعه اسلامی رو، نیاز بشریت را رفع میکنه، محتاج دانشگاه ها هستند. در ابزار حوزه هدف رو نشون میده، راه را دانشگاه میسازد. دنیا مجازه، دنیا پله، پل رو دانشگاه میسازه، نحوه عبورش رو حوزه نشون میده، هدف را حوزه نشون میده. ولی در ساختن راه، در ساختن ابزار، در ارائه موضوعات، در شناخت نیازهای زندگی بشری، حوزه ها محتاج به دانشگاه ها هستند. اگر حوزه با دانشگاه ارتباط نداشته باشه، در شناخت نیازهای بشریت و موضوعات کم میاره. و اگر حوزه به دانشگاه، به حوزه مراجعه نکنه، هم از نظر شناخت معارف حقه دینی، هم در مسائل فقهی، هم در مسائل اخلاقی فاقد خواهد بود. اون وقت می شود علمی که نتیجهش کشتار مردم بیگناه یمن میشه، کودک کشی اسرائیل میشه، اینا حاصل علومی است که دین درش نیست. می بینید که جز خونریزی، جز شرارت، جز وحشیگری، رئیس جمهورش میشه ترامپ. این همه حاصله همین دانشگاه هاییست که دین درشون نفوذ نداره. لذا حوزه و دانشگاه تفکیک ناپذیرند. هر جا جدا شدن، حوزه بی خاصیت میشه، دانشگاه هم آلت دست شیطان میشه. علمش در جهت اجرای دستورات شیاطین روزگار قرار میگیره. لذا هم دنیا هم آخرت از دست میره. خسرت دنیا و آخره، ذالکر هو الخسران المبین. اگه بخوایم هم دنیا داشته باشیم هم آخرت، باید حوزه و دانشگاه با هم کار کنند. و الحمدلله این حضور شماها در این دانشگاه ها، استماع اساتید، فرهیختگان، فرزانگان، جوانان عزیز ما، بی این حرف ها احساس نیازشون به تفسیر قرآن، به اخلاق، به دعا، این نشانه اقبال دانشگاه هست به حوزه ها و از این که حوزه ها هم از مهام و امور خودشون پاسخگویی به نیازهای دانشگاهه، این هم پذیرش حوزه است نسبت به دانشگاه ها. آقای مطهری وقتی آمد رضوان خدا بر ایشان باد به دانشگاه، اون روز حوزه آقای مطهری رو قبول نمی کرد. نمیخوام اسم ببرم، بعضی از مراجع حاضر نشدن آقای مطهری رو حتی به حضور بپذیرن چون به دانشگاه آمده بود، ولی جهاد بود در اون شرایطی که دانشگاه بوی دین نمیداد، دین گریز بود، دین ستیز بود. آقای مفتح استادمون رو، البته هم آقای مطهری استاد بنده است، هم آقای مفتح و هم شهید آیت الله بهشتی، من از هر سه بزرگوار درس خوندم و از نزدیک با بعضیاشون مانوس بودم. مرحوم آقای مطهری رضوان خدا بر ایشان باد به عنوان یک جهاد پا در عرصه دانشگاه گذاشت و تحمل کرد زخم زبان مقدسین رو و چموشی بعض روشنفکرها رو، ولی یه سنگری بود اتمام حجت کرد. آقای دکتر بطهایی یه وقتای رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی بود، ما اونجا تدریس داشتیم، چند سالی من در اون دانشگاه تدریس داشتم. ایشون میگفت که من در دوران دانشجویی در دانشگاه تهران تحصیل میکردم قبل از انقلاب، وقت ظهر شد وضو گرفتم آمدم تو مسجد دانشگاه نماز بخوانم، دیدم در مسجد بسته است، موندم که کجا برم نماز بخونم. دکتر سید حسین نصر داشت عبور میکرد، دید من جلو مسجدم، واستاد، صدام زد، رفتم پیش، گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم اومدم اینجا نماز بخوانم. گفت عجب، تو نماز میخونی؟ گفتم بله. فرزند عالم بود آقای بطهایی، باباشم میشناختم، عالم متنفذی بود، نماینده آقای گلپایگانی بود، به کشورهای عربی میرفت. گفت دکتر سید حسین نصر به من گفت که میدونی در این دانشگاه تهران چند تا استاد دانشگاه نماز میخونه؟ گفتم نه. گفت دوتا. اطلاع داشت نماز خون در اساتید دانشگاه. اون روز دو نفر بود، گفت یکی خودم، یه نفر دیگه هم اسم برد، گفت این دوتا نماز میخونه. حالا ببینید انقلاب چه کرده، ببینید چه پیوندی بین علم و دین حاصل شده، ببینید چه وحدتی بین معنویت، آخرت و دنیا پیش اومده، ببینید چه جور سکولار زدائی شده و امروز دنیا داره زور میزنه دوباره جدا کنه. هر موقع دانشگاه از حوزه جدا شد، یعنی علم بی هدف، یعنی علم بی اخلاق، یعنی علم بدون خدا، علم بدون معنویت و حوزه بی خاصیت، و حوزه بی خاصیت. اینو از نواقص دانشگاه قبل از انقلاب خدمتتون گفتم، اما از حوزه قبل از دانشگاه هم به شما عرض بکنم. مرحوم آقای بروجردی در میان مراجع جز مراجع دست اوله، هم از نظر نفوذ اجتماعی، هم از نظر فقاهت و هم از نظر روشنبینی. یک مرجعی بود که در آلمان مرکز اسلامی تأسیس کرد، مرجعی بود که در دانشگاه الازهر مصر کرسی برای شیعه برای اولین بار در تاریخ اسلام اونجا رو فتح کرد، که البته بعد تعطیل شد، ولی آقای بروجردی توجه داشت داره چی کار میکنه. آقای بروجردی با همه هیمنه‌اش نه جلو اعدام نواب صفوی و فدایان اسلام رو تونست بگیره، نه یک شراب فروشی رو تونست تعطیل بکنه، نه یک قمارخانه رو تونست تعطیل بکنه. این به برکت اتحاد حوزه و دانشگاه هست که امروز نظام اسلامی میتونه جلو قمار رو، جلو هرزگی رو، جلو مفاسد رو میتونه بگیره. حالا نمیگیره، این بی‌عرضگی بعض مسئولینه. و الا واقعا همراهی دانشگاه با حوزه خیلی آثار و برکات میتونه داشته باشه. اعوذ بالله، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس. فقط یه حدیث میخونم در ارتباط با مسئله هرس. وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن که پیغمبر و امیرالمؤمنین فرمودن یا علی ان الجبن والبخل والحرص غریزة واحدة. ترس، بخل که آدم دستش بسته است خیرش به کسی نمیرسه، بخل ضد سخاوت است، جبن ضد شجاعت است. آدم فضیلت شجاعت نداشته باشه، از تحریم بترسه. مال آدمای ترسوس اگه شجاع بودن از تحریم نمی ترسیدن و اون رو لولو برای ملت قرار نمی دادن و مردم رو به ترس دعوت نمی کردن، از جنگ نمی ترسیدن. ترس از جنگ والله جنگ میاره، این مقابله با جنگ است که جنگ رو دفع میکنه. اما متاسفانه آدرس رو همیشه عوضی دادن. جبن و بخل و حرص، این ستا را پیغمبر و امیرالمؤمنین فرمود غریزتون. این غریزه ایست که یجمعها سوء الظن بالله، منشأش سوء ظن به خداست. کسی که حسن ظن به خدا نداره، خوشبین به خدا نیست، سخاوت نداره، چون میترسه مالش تمام بشه و گرفتار فقر بشه، هیچ حسابی با خدا باز نکرده، همش حسابش با این درآمد و پول خودشه، خبر ندارد که پروردگار متعال جایگزین میکند. هر کس برای خدا خرج کنه جاش پر میشه. و ترس هم منشأش سوء ظن به خداست، خیال میکنه فقط اتم کار میکنه، اسلحه از کار میکنه، قشون و ماهواره از کار میکنه. دست خدا بالای دست هاست، ید الله فوق ایدیهم. مگه 8 سال دفاع مقدس جز مدد خدا، جز نیروهای غیبی از نظر محاسبات علمی معقول نبود ما با دنیا بجنگیم؟ جنگ جهانی علیه ما بود. یک کشور تازه انقلاب کرده، فاقد امکانات لازم برای دفاع و جنگ، 8 سال ایستاد. چی بود؟ ایمان به خدا بود، اعتقاد به دست و قدرت حق تعالی بود. یکی هم حرصه، کسی که شیفته مال دنیاست و برای حلال و حرام حسابی باز نکرد. ده این حقوقهای نجومی، این رباها، این راندخاریها، این باندبازیها، این مسلط کردن فامیلها بر اقتصاد کشور و بیچاره کردن فقرا، دامن زدن به فاصله طبقاتی، همه اینا منشأش سوء ظن به خداست. کسی باور به خدا داشته باشه، خدا رو روزی رسان بدونه، از مرز حلال پاشو بیرون نمیگذاره و میداند که اگر کسی به حلال قانع باشه خدا نیازهای او رو قطعاً برطرف میکنه. خدایا به حق محمد و آل امام زمانمون رو برسان. خدایا به همه ما بصیرت لازم عنایت بفرما، عاقبت به خیری برای ما مقدر و محتوم بفرما. جوانهای عزیز ما را در مسئله تحصیلشون، تهذیبشون، تزکیه نفوسشون، ازدواج سالمشون، اشتغال حلال و سازندشون، تأمین مسکنشون و کسب بهشتشون به حق محمد و آل موفق بفرما. الهی پروردگارا به محمد و آل سایه رهبر بزرگوارمون رو با کفایت و کرامت و با بصیرت و اقتدار و عزت در هدایت کشتی انقلاب با تأییدات غیبی مستدام بدار. دشمنان ما را خصوصا استکبار عالمی رو، صهیونیست ها رو، تکفیری ها رو، منافقین و نفوذی های داخلی رو خدایا از شرشون رو از ما کوتاه و به خودشون برگردان. نقشه هاشون رو خونسا بفرما، جمعشون رو پریشان بگردان. الها حوائج این جمع و منظورین برآورده بفرما. نثار روح مقدس حضرت امام و شهیدان سرفرازمون صلوات خط بفرما.